صحبت های ما چهار سرفصل داره. سرفصل اول زندگی، دوران زندگی است.
درست.
بنابراین از کودکی در چه تاریخی، در کدوم شهر، در چه خانواده متولد شدین، شرایط فرهنگی اقتصادی خانوادتون چطور بود و محیطی که بزرگ شدین و قدیمی ترین خاطری که از کودکی دارین چیست؟
در سال 1332، 23 فروردین 32 در تبریز به دنیا اومدم. در یکی از محلات قدیمی تبریز به دنیا اومدم. البته اینکه میگم محله قدیمی، پدر و جدم در واقع همه تبریزی بودن و طبیعتاً اون جایی که انتخاب کرده بودن بعد شده بود یه محله قدیمی، یعنی از حاشیه‌های شهر نبود. خونمون نزدیک خونه پروین اعتصامی بود مثلا، به این شکل. اونجا من به دنیا اومدم و طبیعتاً بچگیم اونجا گذروندم. پدرم کارمند دارایی بود و یکی از تراژدی های زندگی من بود که پدرم در 38 سالگی وقتی من 10 سالم بود پدرم فوت کرد و در نتیجه این ضربه بزرگی بود. علتش رو خدمتون خواهم گفت. پدرم شدیداً کتابخوان بود، به کتاب و ادبیات علاقه داشت و دو سه تا کار انجام داده بود که اینا هنوزم کنوزه برای من معماست. نمیدونم بر چه مبانی رسیده بود به این نتیجه. مثلا به من و برادر بزرگم میگفت که اصلا برای من مهم نیست شما شاگرد اول بشید، برای من مهمه که کتاب بخونید. شما فکر این که بری شاگرد اول بشید اینا رو بندازید دور، ولی بدونم کتاب میخونید. سر کوچمون یه کتاب فروشی بود، سپرده بود که ما بریم هر چی میخواییم بگیریم از اون و ایشون سر ماه بیاد حساب کنه. دانچه من و برادرم، من خودم این تشبیه رو میکنم که دیگه نمیتونم بگم بلا نسبت، بر خودم میگم مثل گوسفندایی که بیفتن توی مرتع سبز. ما میرفتیم کتاب، حتی بعضی وقتا کتاب های نامناسب از نظر سنی و همی داشتیم، به کتاب فروش سپرده بود مطلقا کارشون نداشته باش، می آوردیم خونه. و بعد هم پدر مثلا، من یادمه من کلاس اول تازه رفته بودم، اول ابتدایی، پدرم هر روز از اداره که می اومد روزنامه کیهان می آورد. اون زمان کیهان، اون زمان. بعد روزنامه رو می آورد و می گفت اگر بتونی تیتر اول روزنامه رو بخونی دشی برو از جیبم بردار. من تقلب میکردم. قبل از اینکه پدرم بیاد میرفتم دکه سر کوچه‌مون و تمرین میکردم. بعدها فهمیدم که پدرم میدونست اینو و اتفاقا فکر میکرد که کار خوبیه دیگه، میره داره تمرین میکنه. من اون تیترهای خیلی سختی که مینویسن اونو تمرین میکردم. پدرم تا میذاش روی میز روزنامه رو، من بلا فاصله میخوندم، میگفت برو بردار. کسی بود با این فرهنگ، با این آمادگی ذهنی و این که میگم ترجمه میکنم چطور به این نتیجه رسیده بود، برخلاف پدرهای دیگر مشکلی نداشت از این که ما تو درس ها بعضیش ضعیف باشیم و درس فرض کنید مدنی رو حالا خوب نخونیم، بیشتر میگفت فقط کتاب بخونید. یک جمله ای ازش یادمه که البته به من نه، خطاب به دوستش میگفت، میگفت اگر یکی کتاب خون باشه دیکتش هم خوبه، فارسیش هم خوبه، کار و علوم دیگرش هم بهتر خواهد بود چون داره میخونه. و الاخر منطقه برها پدرم زود از دست دادم و بعد طبیعتا به خاطر اون زمان قانونم این بود، حداقلی وجود نداشت. پدرم چون دوران کارش کم بود یک سوم حقوقش رو به ما دادند و منهای تمام اون اضافات و اینا که بود حقوق پایی رو یک سوم دادن. ما در یک وضعیت پایین تر از متوسط شروع کردیم به زندگی. مادرم موند با 6 تا بچه، جمع کرد اینا رو دور هم و ما رو به هر حال، مثلا مادرم هم به تبعیت از پدرم گفت که مطلقا به من و برادر بزرگم، اون یکی کوچیک بودن هنوز، گفت مطلقا حق ندارید فکر بیرون اومدن از مدرسه به سرتون بزنه، من تعمیم میکنم همه چی، رو درستون ادامه بدید. و ادامه هم دادیم و به هر حال زندگی کودکی و نوجوانی در تبریز گذشت؟
یه داستان دیگه هم دارین شما، داستان نونوایی.
بله اونا خیلی، من چون جاهای دیگه هم گفتم ولی فکر میکنم اینجا مناسب تره چون ماندگاری
بله
این زیاد
بله
خواهد.
بله
من واقعا نیاز به کتاب داشتم چون عادت هم کرده بودیم کتاب داستان، ولی میدیدم عملا که مادر نمیتونه از عهده کتاب بر بیاد، پول کتاب داستان. البته پولی هم نداشت اون روزا، ولی به هر حال دیگه وسع مادر نمیرسید. خودش کار میکرد و در این حال حقوق ناچیز پدر رو هم میگرفت. یه روز من صبح رفته بودم نونوایی که نون بخرم، یه ذره اونجوری که معروف بود زبل بودم، اون روزا بچه زبلی بودم، همه میشناختن دور و بر، شیطون بودم. بعد حمید آقا لواشپز دیدم با یکی صحبت میکنه که آخه اگه یه نفر بود از ساعت 7 از 6 و نیم میومد تا ساعت 8 من کارم راه میافتاد، نیست کسی رو نمیتونم پیدا کنم. من یه دفعه گفتم که من، البته اون برای یه کار ترازوداری میخواست، اون زمان لواش رو ما دونه‌ای نمیگرفتیم، کیلویی میگرفتیم. بعد من گفتم من، یه نگاه کرد گفت که تو میتونی اما رباب خانم نمیذاره. محله کوچکی بود، همه هم دیگه رو میشناختیم. گفتم اون با من. اومدیم و من اومدم به مادرم گفتم، مادرم خیلی ناراحت شد. گفت چرا؟ وقتی همه بچه ها خوابن تو ساعت 6 و نیم کجا بری بچی؟ گفتم که من خوب میخوام پول داشته باشم. گفت برای چی میخوای پولو؟ گفتم برای کتاب داستان. گفت من میدم. گفتم که من میدونم نمیتونی بدی، ولی من بگم من مشکلی هست مگه؟ دو ساعت قبل از مدرسه من میرم کار میکنم دیگه. مادرم اولین بار بود زنه ای بود که اصلا خودشو از تکوتا نمینداخت، غرورش حفظ میکرد. عشق تو چشاش دیدم و گفتم که یه مقدار عادت داشتم تو خونه دلغه بازی در میوردم، هم رو میخندوندم. مادر رو خندوندیم و بعد جب و عوض کردم و اجازش رو گرفتم. اجازه گرفتم همونجا قبل از این که برم جایی دویدم به حمید آقا گفتم من از فردا هستم. حمید آقا قرار شد روزی 1 تومن به من پول بده، 10 ریال به من پول بده. اون زمان ما 10 شایی میدادیم، کتاب کرایه میکردیم برای خوندن، کتاب رمان. این 10 ریال قرار بود به من بده و داد و من مدتی رفتم. و بعد این یکی از خاطرات کودکی من بود که و بعدن دیگه کارهای بیشتری کردم. مادر هم عادت کرد که میشه کار کرد در حینه. بعدن سماورسازی رفتم، بعد بستنی فروشی کردم، بعد خیلی نونوایی که اینجا بود کار کردم، کارهای مختلفی کردم.
بعد دنیای کودکی شما چجور دنیایی بود؟ اون دنیا هنوز هم همراهتون هست؟
زیبا زیبا، هنوز هم از نظر بیولوژیک همراهم هست، چون میگن که کودک درون من خیلی زنده هست، خیلی فعاله، و هم از نظر خاطره. با وجود اون فشارها و اینا زیباترین دوران زندگیم بود. همش رو پای خودم و تلاش میکردم به تمه کارا. فرض کنید مثلا من 14 سالم بود، 15 سالم بود، فولکلور جمع میکردم اون زمان. بیاتی های ترکی رو جمع میکردم، بیاتی بهش میگیم، به تاثیر صادق هدایت، چون اون خیلی تاکید میکرد روی فولکلور و ضرب المثل ها و اینا. من اینا رو جمع میکردم، 2 تا دفتر صدبگی رو پر کرده بودم از اینا.
دبستان کجا رفتی؟
در تبریز من دبستان رفتم، دبستان دانش.
اونجا خاطره معلم خوبی چیزی که
در دبستان؟ نه، به هر حال مثل همه بچه ها. اما در دوره اول دبیرستان که در تبریز بود، من رفتم دبیرستان دهقان. اون وقت دبیرستان به این معنی بود که ما 6 سال ابتدایی رو که تموم میکردیم وارد دبیرستان میشدیم. یه دوره اول بود از 7 تا 9، یه دوره دوم بود از 10 تا 12. ولی بزرگترین خاطرم رو در دبیرستان دوره اول داشتم. من سال اول، خب انشام خوب بود، خیلی خوب بود، بچه ها دوست داشتن. انشام رو به صورت داستان می نوشتم، بچه ها طرفدار بودند و هم کلاسی هم. یه آقایی اومد کلاس هشتم معلم ادبیات و یه موضوعی گفت، من طبق معمول اونو به صورت داستان نوشتم، اخماشو کرد تو همو داستان که تموم شد، گفت این مزخرفات چیه، خودت نوشتی؟ گفتم که بعد من به تو گفته بودم داستان بنویسی. گفتم که من اینجوری فکر میکنم بهتر باشه، چون اون چیزی که گفتید با این بیشتر به نتیجه میتونیم برسیم. گفته بود که چون اره مباش و جمله زی خود متراش، چون رنده ز کار خیش بی بهره مباش، تعلیم ذره گیر در عقل ماش، چیزی سوی خود میکش و چیزی میپاش. بعد من گفتم که اولش چون تیشه بود، چون تیشه مباش. منم داستانی درست کرده بودم که یه پسری از پدرش ارثیه میرسه، بعد همه رو خرج میکنه و میره لاتای لات و اینا، آخرش به بدبختی میفته. همون قصه کده و این میگفت که این یعنی چی؟ من باید تو مینوشتی که این چرا بده ما زیاد خرج. گفتم خب من نوشتم به زبان داستان. گفت که دو، نمره دو داد. موضوع دومو گفت دوباره داستان نوشتم، دو داد و همینجوری ادامه پیدا که گفت این داره با من لج میکنه، ولی واقعا لج نمیکردم. مثلا خودم اعتقاد داشتم که به زبان داستان خیلی بهتر میشه مسئله رو. منو تشدید کرد، من که شاگرد اول کلاس بودم در انشا تشدید شدم. همه معلمای دیگه به اعتراض بهش تذکر دادن که بابا این فلان، ایشون تشدید کرد و قبول شدم. من کار ندارم، رفتم شهریور باز هم یه داستانوار نوشتم ولی وساطت کردن قبول شد. کلاس نهم یه آقای اومد سر کلاس ما، ایشون رفتم، به اسم آقای سلیمان وثوقی، در روزنامه تبریز ایشون یه چیزایی می نوشت، از مصدقی ها بود. بعد اومد و نوشت مهر ماه و مدرسه، اینو بنویس. من رفتم طبق معمول اینجوری نوشتم، یادم اون اولین پاراگرافش که صدای قلقل سماور، بوی چای تازه دم و آفتاب که از لای پرده با گلهای قالیه توی اتاق لاس میزد بیدارم کرد. یک دفعه یادم افتاد امروز اول مهره، یه همچین چیزی شروع کرد. این نشسته بود طبق معمول که گوش میکنن، منم پوری بودم، جز اولیا بودم که الف به په، رفتم اونجا خوندم، یه ذره جمع و جور کرد خودشو و بعد من خوندم، گفت خودت نوشتی اینو. بچه ها دوباره طبق معمول، آقا اون داستان می نویسه فلان این. بعد گفت 20، یه صفر گذاشت جلوی اون دویی که به من داده بودن، گفت 20، من اینو می خوام. و این آدم به قدری تشویقم کرد، به قدری هوامو داشت، مدام منو میخواست برم تو کلاس های دیگه، اون این شما بخونم، اون یکی رو بخونم. و خودش گرفتار شد زمان شاه، زندانیش کردن. من دیگه خبر نداشتم ازش تا اینکه دیپلمم رو گرفته بودم، داستان هم در فردوسی چاپ میشد. اون روز در اولین فردوسی که چاپ شده بود، من در این حال پیش حاجی کار میکردم، کارهای گمرکیش رو میکردم، رفتم تو گمرک که جنسمونو ترخیص کنم، فردوسی دم دستم بود، با خودم گرفتم، روز دوشنبه بود. بعد ایشونو دیدم با خوشحالی، حالا ایشون گفتن که تو هنوز هم می نویسی؟ من با افتخار باز کردم گفتم اینجا. این انقدر خوشحال شد باور نکردنی بود. برگشت از خوشحالی به اون کارمندی که اصلا توی نخالیس فردوسی چیه، داستان چی بودن، برگشت گفت که ایشون شاگرد من بودم، ببین الان فردوسی چم. اونم گفت بله بله بله، خیلی عالی، خیلی. و به همین شکل ما شدیم نویسنده دیگه، شدیم.
دیپلم چه رشته گرفتی؟
من رشته بازرگانی گرفتم. و علت این که میخندم اینه که من هم ریاضی هم طبیعی هم ادبی نمره برده بودم، ولی رشته بازرگانی رفتم. چرا؟ چون شهریه نداشت و برای مادرم فکر کردم که خیلی خوبه که این شهریه نده.
خب بعد از دیپلم چیکار کرد؟
بعد از دیپلم با توجه به همین چیزی که من گفتم، من نمیتونستم کنکور بدم، چون کنکور برای اون سرشته بود، بازرگانی کنکوری نداشت.
آها بله.
بله.
شما دیپلمتون هم بازرگانی
داشتید؟ بله دیگه، دیپلم
داشتم. چی رشته ای؟
بله بله بله، دیپلم بازرگانی داشتیم. یک فوق دیپلم بازرگانی هم میدادن اگر میرفتید، که دیگه نرفتم دومدش، ولی متاسفانه نتونستم در کنکور شرکت کنم. زبانم خیلی خوب بود، من زبان تدریس میکردم، شاگردای خودم در کنکور قبول میشدن، من حق کنکور نداشتم.
چرا؟
برای اینکه من نمیتونستم کنکور بدم. با یکی از رشته‌ها رو داشتم که ادبی و طبیعی یا ریاضی.
با زبان نمیتونی شرکت کنی؟
اصلا زبان باید جزء ادبی بود دیگه.
آها.
یا علوم انسانی بود دیگه. سه تا رشته فقط بود که زبان جزء علوم انسانی. به هر حال من اومدم دانشسرای تربیت معلم، دانشسرای راهنمایی تربیت که معلم راهنمایی تربیت میکرد. کنکورش رو دادم، رشته زبان رو اول شد، بدون شهریه و اینا نوشتند و بعد دو سال اونو خوندیم و چون گفته بودن دیگه ما قرار نیست خدمت بریم اگر اونو میخوندیم، به قولشون عمل نکرد و گفتم بیایید برید خدمت. من سپاهی دانش شدم، گفتم حالا که اونا عهد شکنی کردن منم عهد شکنی میکنم. اون چیزی که قرار بود 5 سال برای آموزش پرورش کار کنم نکردم این کار رو، پا شدم، یعنی 1 سال کار کردم، پولامو جمع کردم رفتم خارج. رفتم انگلیس.
چه سالی؟
سال 55.
55 رفتن انگلیس.
انگلیس دیگه درس بودم.
چه جور شو رفتن انگلیس؟
من در بریتیش کانسل درس میدادم.
شما قبول کردن که درس میدادم؟
بله اونجا درس میدادم. همین باعث شد رئیس بریتیش کانسل انگلیس گفت که شما لیسانس تو از تبریز گرفتی. گفتم اصلا لیسانس ندارم. گفت مگه میشه؟ خیلی تعجب کرد، گفت آخه با این انگلیسی رو کجا یاد گرفتی؟ گفتم خودم همینجوری، و واقعا هم خودم انگلیسی به این شکل یاد میگرفتم که داستانهای انگلیسی میخوندم و برای مکالمه هم توریست شکار میکردیم. کار ما این بود، توریست ها رو شکار میکردیم، اونا من خدا خواسته یک راهنمای مفت و مجانی هتل میبردیم که این هتل خوبه این ور اومد باشون صحبت میکردیم. بعد این گفت که چرا ادامه نمیدی؟ همون رئیس بریتیش کانسل آقای جان انگلند گفت چرا ادامه نمیدی؟ گفتم که آخه کجا، اینجا که نمیتونم. گفت برو انگلیس. گفتم بابا من انگلیس برم از اول شروع کنم حوصله ندارم، برم دوباره جی سی ای اس او از اول. گفت نه. بد نبود یه مقدار اطلاعاتی هم راجع به زبانشناسی و اینا داشتم. این کالج موری هاوس رو برای من معرفی کرد و یه نامه نوشت که ایشون تایید کرد که من اینجا خوبه وزم. رفتم اونجا و قبول شدم برای یک دوره 1 ساله. 1 سال طول کشید لیسانس گرفتم.
هزینه‌تون چی شده میکردن؟
خودم برد، یعنی 1 سال کار کرده بودم.
بله
بله، اون زمان مشکلی نبود، خیلی راحت بود. بعد من 1 سال موندم اون لیسانس رو گرفتم و وارد فوق لیسانس شدم، رشته که خودم میخواستم. در 1 سال هم فوق لیسانس گرفتم، یعنی من دیپلم رفتم، فوق دیپلم رفتم، در 2 سال فوق لیسانس.
خب 2 سالش که زبان خونده بودین؟
بله.
بعدم سطح زبانتون یه جور بود که با 1 سال بود. تکمیلی؟
بله بله. به هر حال زمانی که برگشت انقلاب شد که گفتم بله. من دکترا اونجا بورسیه گرفته بودم و ولی دیگه تاب و توان نبود، انقلاب شده بود، باید برمیگشتیم دیگه کشور و برگشتیم.
خب ما برگشتیم چیکار کردیم؟
برگشتم بلافاصله رفتم دانشگاه تبریز و مشغول تدریس شدم. 1 سال تدریس کردم، بعد انقلاب فرهنگی دانشگاه ها بست و ما هم رفتیم تخمه شکستیم دیگه. بله بله. بعدم رفتم این ور اون ور تدریس و اینا، دست خصوصی تو مؤسسات در تهران، هم در مؤسسه زبان میرداماد.
اومدین تهران پس؟
بله اومدیم تهران. یه سری مسائل سیاسی هم بود که مجبور بود بیام تهران.
این تدریس خصوصی بعد شروع کردیم به کار ترجمه؟
در واقع کار ترجمه رو من دنباله همون کار ادبیم بود. من این گرفتاری های انقلاب و این مسائل منو از ادبیات دور نگه داشت، از نوشتن نه از ادبیات طبیعتا. و زمانی که به خودم اومدم خواستم داستان بنویسم طبق معمول، چون اون زمان در فردوسی و نگین و اینا چندین داستان نوشته بودم، دیدم نمیتونم. خیلی عجیب بود، یعنی در واقع ادبیات با من قهر کرده بود. نزدیک 7-8 سال بود سراغش نرفته بودم. بهترین کاری که فکر کردم اینه که فعلا ترجمه کنم و ترجمه شعر بکنم، چون شعر رو خیلی دوست داشتم. ترجمه شعر رو شروع کردم. اولین مجموعه رو که دادم به آقای کیاییان که دوستم هم بود اون زمان، نشه چشمه، خودش خیلی دوست داشت، گفت این رو چاپ کنیم. ما ناظم حکمت که از ترکیه استانبولی ترجمه کرده بودم نه از انگلیسی، به نام تو را دوست دارم چون نان و نمک.
پس وارد حوزه ترجمه شدیم، آموزش و ترجمه
و با نوشتن و همچین چیز.
خب بفرمایید که تو انگلیس تجربه خاص یا نکته خاصی برای گفتن نداریم؟
نه به اون معنا، ولی یک چیزی که انگلیس به من آموخت، هنوز هم مدیونشم، تحمل عقاید و بردباری در مقابل عقاید مخالف. خیلی حیرت انگیز بود برام. اوایل من مثل تربیت اینجا رفتار میکردم، تا با کسی مخالفت میکردم از نظر عقیدتی، به قول معروف میرفتم تو دلش و بعد هم باش رابطم رو قطع میکردم. اونو خیلی تعجب میکردم، میگفتم خب چرا رابطه قطع بشه؟ خب تو اینجوری فکر میکنی، منم اینجوری فکر میکنم، چرا انقدر عصبانی هستی از دست ما؟ واقعا فکر کردم چرا عصبانی هستی، چه بده. اون میگه که من میگم این رنگش قرمزه، شما میگه که نه این رنگش سیاهه، خب تو بگو سیاه، من قرمز، داریم زندگی میکنیم، ربطی نداره.
چطور شد که کارهای شما تو اون دوران توی مجلات مشهور اینجوری چاپ شد؟
اجازه بدید یه ذره اینجا خودم تعریف کنم. من خودم نمیدونستم. من اولین داستانم رو فرستادم برای فردوسی، چون به قول معروف خودم اینو میگم در مورد خودم، خیلی پر رو بودم. آخه یعنی چی؟ من فردوسی اون زمان که براهنی و رویایی و دیگران درش می نوشتن، من یه پسر 18 ساله تبریزی و داشتم یه داستان نوشتم. اولین داستانم از آشنایی با شما مشعوفم. البته اولین داستانی که میخواستم چاپ بشه قبلش داستان نوشته بودم، اینو فرستادم به فردوسی. انتظار نداشتم چاپ کنم، 3 هفته بعد چاپ کردم و اون روز یکی از زیباترین روزهای کل زندگیم بود. فردوسی رو که گرفتم دیدم داستان من چاپ شده، زیرش کوچولو اسمم رو نوشتم. من این فردوسی رو دستم گرفتم، خیابون راه میرفتم میگفتم عجب دیگه، معروفترین جز معروفترین آدم های این کشورم کردم. خیلی دو احساس عجیبی بود. خیلی
به مادرتون نشون دادین؟
بله بله.
واکنش
رو؟ البته مادرم دیگه تا اون زمان به قول معروف خیلی خیلی ایمان آورده بود به حرفایی که میگفتم، دیگه کاری نداشت با من، هر چی میگفتم گفاره. به قول خودش میگفت که این بچه عاقل منه، که نبودم البته، چون خیلی بیعقلیایی هم کردم، ولی اون دیگه به من اعتماد بیشتر پیدا کرده بود. خیلی هم خوشحال شد. ولی واقعیت اینه که همون منو تشویق کرد که برای نگین هم بفرستم. برای نگین هم فرستادم. این که میگم خودم رو پر رو مینامیدم به این خاطره که من در 19 سالگی یک کتاب، در واقع نمایشنامه ای از هارولد پینتر ترجمه کردم، در نگین چاپ شد و آقای صالح علا همونو یه نمایشنامه تلویزیونی کرد، خودش هم بازی کرد اون زمان، به نام تک‌گویی. و همه تعجب میکردن که آخه من 19 سالمه از هارولد پینتر بیام ترجمه کنم. بعدها چاپ شد دیگه، الان یکی از کتاب هام
بفهمید که از زمانی که تو حالا گفتین که یک کمی هم بنا به ملاحظات اومدین تهران، از زمانی که به مسائل اجتماعی در واقع حساس شدین، این حساسیت پشتش چی بود و که توجه کنید به محیط اطرافتون و دنیاتون؟
ببینید هر انسانی حساسه به هر حال حوادثی دور بر، مخصوصا کسی که در اون سالهای ایران زندگی کرده باشه. ما یک دوران بسیار پرتلاطمی رو گذروندیم که تقریبا میشه گفت هیچ کی نمیتونست بی اعتنا باشه. شما میتونستید یک جبهه‌ای، یک موضعی بگیرید، اما همین خودش نشون میداد که دارید موضع میگیرید. بی اعتنا شدن به اون تحولات عظیمی که داشت روی میداد، به اون دگرگونی ها، به اون بلبشوری ها در جمع یک جنبه و به اون تغییرات بسیار زیادی که به وجود اومده بود تقریبا لامحال بود. خب کسایی که در کار هنری هستن حساس تر هستن به این مسئله، معمولا طرف مظلوم رو میگیرن و برای گرفتن طرف مظلوم طبیعتا هر کس با توجه به پیشینه خودش میره دنبال اون نوع عقیده‌ای که بیشتر از مظلوم ها طرفداری میکنه. خب ما هم رفتیم دنبال همین مسائل و طبیعتا گرفتاری برای ما به وجود اومد و حتما هم انتظارش رو داشتیم. من به این علت شدیداً درگیر این شدم که حساسیت داشته باشم، اما هرگز به طور خیلی عملی کاری نکردم در این، بیشتر ذهنی بود برام، بیشتر طرفداری بود برام که خب طبیعتاً گرفتاری های خودش هم داشت.
میشه بگین سیر تاریخی تحول ذهنتون از همون دوران 17-18 سالگی تا حالا این سیر رو توضیح بدین که چه تحولاتی رخ داد و الان کجا وایستادین نگاه میکنین؟
خب من بیشتر حتی قبل از 18 سالگی حساسیت داشتم به این مسائل، بیشتر از نظر سیاسی مطالعه و اینا میکردم، ولی انقلاب که شد و این تحول به وجود اومد، گفتم همچنان که گفتم مسئله مظلومان و آسیب دیدگان اجتماعی طبیعتا با توجه به پیشینه من بیشتر به مارکسیسم من گرایش پیدا کردم و هنوزم معتقدم که بعضی از اصولش سر جاش هست، هیچ بحثی هم نیست، اما اینکه نتونسته و نتونست در واقع اون چیزایی که میخواست پیاده کنه و اونم چه علتهایی داشته یه بحث دیگریه، نه در صلاحیت منه، چون واقعا اینقدر در این زمینه من سواد ندارم که بتونم بگم، بعد احساسی میتونم یه چیزی بگم که دردی رو دوا نمیکنه، ولی واقعیت اینه که به نظرم رسید اون زمان آموزه های مارکسیستی مخصوصا خود مارکس بسیار مقبول تر بود، برای من قانع کننده تر بود. اینه که تا به امروز هم معتقدم که سیستم، حالا مارکسیزم رو بذاریم کنار، معتقدم در دنیا سیستم ناعادلانه هست، هم توزیع ثروت و هم نحوه به دست آوردن ثروت انسانی نیست. در زمانی که ما بالاترین تکنولوژی رو داریم، بیشترین امکان تولید رو داریم، ما میبینیم که میلیون ها آدم از گرسنگی دارن میمیرند، از بی‌عدالتی دارن رنج میکشن. و چرا اینجوری شده؟ این قصه سر دراز دارد.
هیچ وقت توی این انجمن‌های ادبی هیچ وقت عضو بودین؟
عضو نه، ولی من معمولا در این فعالیت‌های ادبی شرکت میکردم طبیعتا، مثلا چهارشنبه های خودمون رو داشتیم اون زمان، براهنی هم میومد بعد از انقلاب بود، خونه یک آدمی که خطاط بود و خیلی علاقمند به ادبیات بود، هر چهارشنبه در خونش رو باز گذاشته بود، جمع میشدیم شعر میخوندیم و تحلیل میکردیم.
و رابطتون با بقیه مترجم ها چجوریه؟
تقریبا میشه گفت خیلی خوبه. یه آرزوی من این بود که رابطه خوبی داشتم با نجف دریابندری، منتها خیلی دیر رفتم سراغش، زمانی رفتم که دیگه این رابطه نمیتونست اونی باشه که من دلم میخواد، ولی خب رسیدم به محضرشون، حتی در اون زمان هم آموختم ازشون. من معتقدم که ایشون پدر مترجمین امروز هست. بیبارو برگرد.
از ازدواج و آشنایتون با همسرتون؟
من زمانی که در بریتیش کانسل درس میدادم، اونجا معاون بریتیش کانسل و رئیس کتابخونه‌اش خانمی بودن که منم چون کتابخونه خیلی زیاد میرفتم، خب طبیعتا آشنا شدم با ایشون که خانم فعلی من هستن. ایشون اون زمان فوق لیسانس انگلیسی داشتند و با ایشون ازدواج کردم دیگه. همین الان هم ما هم دیگر رو تعامل میکنیم.
ایشون همین کار زبان میکنه نیست؟
الان نه، الان تقریبا خانه‌داری میکنه، ولی تدریس خصوصی زبان هم میکنه بعضی
وقت. محصول این ازدواج؟
محصول ازدواج یک پسر و یک دختره. پسرم الان در انگلیس هست و پسرم ریاضیات محض خوند اونجا، الان تدریس میکنه در دالیچ، بله، کالج کالج قبل از دانشگاهیه، اونجا تدریس میکنه، ازدواج کرده، یه دوقلو داره. بعد دخترم اینجا با ما هست فعلا و همین دوتا فرزند. دخترم فوق لیسانس فرانسه داره و متا در شرکتی کار میکنه که هیچ ربطی به فرانسه نداره، ولی دخترم آواز میخونه، خوب آواز میخونه و یک آلبومی هم در آورده خارج از کشور، دیگه اینجا نمیتونه سر بیاد.
ما بفرمایید که این کار مترجمی و زبان چه تأثیری در روش زندگیتون گذاشته؟
والا تأثیرش احتمالاً فقط بخش هنری منه که منو بیشتر تو اون حال و هوا نگه داشته و تأثیر مالی هم داشته دیگه، بالاخره درآمدی که از اونجا داشتم، هرچند که هرگز من روی درآمد کتاب حساب نکردم، چون در چنین کشوری خطرناکه، شما بخواید از طریق نوشته هاتون زندگی کنید یه مقدار سخت.
ما بین کار ترجمه، یعنی حجم کاری که و وقتی که میذاریم و زندگی شخصیتون چجور تعادل برقرار میکنید؟
یه بخشیشو من برای نون درآوردن گذاشتم کنار که تدریسه و اسمشو گذاشتم اجر دنیوی اونجاست، یه بخشی رو برای اجر اخروی گذاشتم، ساعتاشو تعیین میکنم، اونم نوشتم و یا ترجمه است.
یعنی با بچه هاتون با همسرتون وقتی میذارین یا نمیذارین؟
صد درصد. اتفاقا اینو بگم چون دیگه شاهد هم دارم، نمیتونم دروغ بگم، خیلی تعجب میکنن دوروبریا که من جز اون دسته از نویسندگانی هستم که ساعت 6 میرم خونه. معمولا در مجالس شبانه دوستان که همه هستند و فلان خیلی کم شرکت میکنم، بسیار کم. مال خانواده هست، از ساعت 6 به بعد وقتم مال خانواده.
نسبتتون با سایر هنرها مثل فرض کنیم سینما، تئاتر، موسیقی، با اینا در چه
رابطه هست؟ موسیقی که من عشق منه و الان به قدری موسیقی دوست دارم که مجبور شدم برای اینکه یه نوع تخلیه کنم خودمو، یه صفحه اینستاگرامی دارم من، دوستانی که این صفحه رو دارن میدونند و خیلی هم برام می نویسن، هر شب یه موسیقی میذارم، یک موسیقی خاص و از تمام ملل. الان 4 ساله من هر شب یه موسیقی جدید میذارم.
چه نوع موسیقی بیشتر؟
ببینید، هر نوع موسیقی، شعار من اینه، موسیقی بیشتر از دیگر هنرها قدرت شکستن مرزها رو داره. چون وقتی به این موسیقی گوش میکنید، و معمولا هم همه میتونن گوش کنن، ممکنه همه نتونن ادبیات بخونن، ممکنه همه حوصله نداشته باشن فلسفه بخونن، اما در هنر موسیقی چیزیه که به راحتی پخش میشه. چون ببینید، فوریلیزای بتوون به قدری تو دلها نشسته که اون روز دیدم یکی از ماشینای آشغالی دنده عقب موسیقیشو گذاشته بود، اون فوریلیزای بتوون، و این افتخاره برای بتوون، این افتخاره، اینقدر تو دلها رسوب کرده. یا اون آهنگ معروفی که بچه ها میخونن، ABC رو با ما میخونن، ABCDEFG، اینا، این مال موزارته. خیلی جالبه، ببینید چقدر نشسته به دلها، همه اینجا هم میخونن، آفریقا هم اینو میخونن. یا موسیقی های دیگه، من معتقدم که علت این که موسیقی رو انتخاب کردم برای اون، واقعا موسیقی قدرت شکستن مرزها رو خیلی راحت داره، همه جا شما احساس میکنید مال انسانه.
ما با سینما و تئاتر و نقاشی و
سینما رو خیلی دوست دارم، نقاشی رو بسیار دوست دارم به عنوان مخاطب، اما تئاتر کار کردم من، همون جوونی ها که گفتم پرشور بودم و هر کاری میکردم، و به قول عامیانه که میگم فقط پیرزن خفه نمیکردیم، هر کاری میکردیم، یکی از کارهام تئاتر بود و یه نمایشنامه از سایدی در تبریز من آوردم روی صحنه، با خود سایدی هم صحبت کردم راجبش، 19 سالم بود، نمایشنامه تشنه انتقام.
دبیرستان؟
نه، دانشسرا.
تو دانشسرا؟
همون دانشسرا که میخوندم، بعد آوردم رو صحنه، 5-6 تا نمایشنامه رو صحنه آوردم، کارگردانی کردم.
سایدی رو تهران دیدین؟
سایدی رو تبریز دیدم. تبریز. اومده بود، سایدی تبریزی بود، می اومد تبریز، پیشه های ایروانی، کتاب فروشی اون زمان در تبریز کتاب فروشی بزرگ داشت، به من اطلاع داد که سایدی اومده، من همون روز رفتم و یک ملاقات خیلی خوبی و جالبی داشتم که دیگه داستانشو جاهایی گفتم.
کدوم قصه شو؟
عاقبت قلم فرسایی یا تشنه انتقام، اینو آوردم رو صحنه. الان روزنامه هاش هست، اون زمان نوشتن روزنامه.
شما فکر میکنین که اگر بریتیش کانسل شما رو تشویق نمیکرد که برین خارج و این مسیر رو طی کنین، الان چیکار میکردین؟
اگر اون تشویق نمیکرد شاید دو سه سال بعدش میرفتم، چون در ذهنم بود. منتها این که میرفتم انگلیس یا نه اینو نمیدونم، ولی میخواستم برم خارج. و از همون اول هم تصمیمم این بود که بلافاصله که پولی جمع کردم برم، چون ایران نمیتونستم درس بخونم با اون چیزی که گفتم. خودم در ذهنم بود، منتها خیلی راحت این مسئله شد و ایشون گفتن از خدا خواسته ما هم بلافاصله رفتیم.
هیچ وقت آلترناتیوی برای این کاری که داریم میکنه هیچ وقت تو جوانی تو ذهنتون نبود؟
نه نه نه، همیشه این همین بود. یعنی در واقع اینجوری بگم، من معلم بودم، الانم هنوز من خودم معلم حساب میکنم، چون به طور حرفه‌ای من مترجم نیستم. حرفه‌ای مترجم کسی که از راه ترجمه پول در بیاره. من درسته پول میاد، ولی بر مبنای اون تنظیم نکردم. دانشجوم مترجمی هستم که خودم میرم سراغ آثار، کسی به من نمیگه بیا اینو ترجمه کن.
خب حالا بریم دورای کاریتون. اولین کار ترجمه چی بود و کجا چاپ شد؟
اولین کار ترجمه که به صورت کتاب باشه بلشویک ها بود، در تبریز چاپ شد سال 59.
خب تو اون فهرست نبود؟
نه خیر، اینا رو براتون من خواهم نوشت.
خب دیگه
بعدش در تهران تو را دوست دارم چون نان و نمک. در واقع خیلی ها اینو اولین کار من حساب میکنن، حقم دارن، چون اولین کاری که دیگه به طور جدی با ترجمه شروع کردم همین تو را دوست دارم چون نان و نمک بود با نشر چشمه.
اون بلشویک ها رو تو تبریز کی چاپ کرد؟
سوالان، انتشارات سوالان. البته این کتاب اخیراً دوباره اینجا چاپ شد.
خب حالا توی فهرستی که من دارم ترتیبش معلومه که با ترتیب کار شما باشه. میخواین شما خودتون روی اون ترتیبی که میدونید یکی یکی یه توضیح مختصری بدین؟
حالا به اجازه بدید این کارو بکنیم. من اون چهارتای اول، پنجتای اول که خیلی سر و صدا کرد و در واقع اونو بگم بقیه دیگه. اولین کتاب من در چشمه اسمش این بود تو را دوست دارم چون نان و نمک، گزینه شعرهای عاشقانه ناظم حکمت. بعد وقتی دیدیم از اون خیلی استقبال شد، دومین کاری که من دروردم هوا را از من بگیر، خندت را نه، و باز گزینه عاشقانه ها. متاسفانه این کتاب توقیف شد به خاطر اینکه عاشقانه بود، چون اصلا روش بود گزینه شعرهای عاشقانه. اون زمان کشور ما چهره یه عبوسی داشت، خیلی سرکه شسته، عشق ممنوع بود حرف زدن در موردش، جوان ها خیلی دوست داشتن اینو. خب طبیعتا این کتاب که حتی رسید تا اینکه خمیر بشه کتاب، تا اونجا پیش رفت. اومدن آقای خاتمی بود که یه زد و بندی تون دستگاه ها شد و اینا، این در ارشاد برای اینکه پوز بده در مقابل آقای خاتمی بگه که نه ما هم اجازه میدیم، دو تا کتاب از چشمه گذاشته بود برای خمیر شدن. یکی جای خالی سلوچ بود مال دولت آبادی، یکی هم همین بود هوا را از من بگیر. اینا را آزاد کرد.
سال چه سال؟ سال 88 بود؟
نه خیلی جلوتر، سال 68 بود. اون زمان ها بود بعد که ما بلافاصله چاپ کردیم. حیرت انگیز اینه که این کتاب که اومد در هفته به چاپ دوم رسید، هفته سوم به چاپ سوم رسید و الان چاپ 37 میشه. و بعد دیگه ما دیدیم اسم این سری رو گذاشتیم سری عاشقانه ها. اولین بود، بعد نزار قبانی بود، و بعد آن ناخماتوا بود
در بندر آبی چشمان. خب این بود و دیگه چی؟
آن ناخماتوا، خاطره ای در درونم هست. جز اون سری
ترجمه شعره؟
بله بله، جز اون سری هست دیگه. و بعد یانیتسریسوس بود.
این پنج تا
بعد از یانیتسریسوس آن یکی دیگه هم بود، مرغ عشق میانه دندان های تو، فدریکو گارسیا لورکا.
اینم شعر بود که ترجمه؟
بله شعر دیگه. اصلا کلا من شعر ترجمه کردم تا مدت ها. اصلا بعدش دیگه بحث اینا خیلی شد که حاصل اون بحث ها و اینا یه کتابیه که اخیراً در اومد، شما هم تشریف داشتید در رونمایی اون کتاب، و ناممکن ممکن برای ترجمه شعر. این آخرین کتاب من که حاصل 8 ماه مصاحبه هست که به تدریج اومدن مصاحبه کردن، تمام نکات ریز راجع به ترجمه شعر همین که میفرمایید همه در اونجا هستن.
خب بعدش اعتراف به زندگی.
اعتراف به زندگی در واقع اخیراً در اومد. اعتراف به زندگی 3 سال پیش در اومد. این خاطرات پابلو نروداست، کتاب حجیمیه.
اینو که قبلا هم ظاهرا چاپ شده بود نیست؟
بله، اعتراف زندگی در واقع اولین ترجمهش مال من بود، دانشجو بودم ترجمه کرده بودم، و اون زمان اصلا چیزی به نام فوتوکوپی گرفتن و بعد نمیدونم فایلشو داشتن این چیزا نبود. اومدم و در یک حادثه از دستم رفت، منتها خوشبختانه دیدم که یک نفر دیگه اونو ترجمه کرده، هوشنگ پیرنظر. خب گفتیم دیگه اون ترجمه کرده، ولی بعدها دوستانی دیدن گفتن که تو هم این ترجمه تو کاش داشتی و میدادی بیرون، که نداشتم. حسرت اون موند تو دلم. ازش 2 تا ترجمه در اومد، موفق نبودن اون ترجمه، تا اینکه آقای کیایان از من خواست که یک کتاب حجیم براشون ترجمه کنم. گفت چی داری؟ من یه لحظه یادم افتاد، گفتم میخوای این کتابو دوباره ترجمه کنم من؟ گفت باش. من اون وقتی دانشجو بودم ترجمه کرده بودم در انگلیس، دوباره نشستم ترجمه کردم و چقدر خوشحال شدم که اون گم شده. میدونی چرا؟ چون مشکلاتی بهش برخوردم، گفتم من اون زمان چطور اینا رو ترجمه کرده بودم خودم نمیدونم، چون خیلی سخت بود، خیلی سخت بود. حالا نمیدونم چی کارش کرده بودم، یادم نیست، ولی به هر حال
ما استقبال از این کتاب شده بود.
خوبه، الان در چاپ سوم رسیده در عرض 3 سال.
خب بعد گزیده اشعار
سیلورستاین اینا دیگه کارهای بعدی، تمام شعر ترجمه کردم دیگه.
خلصه بر ویرانه ها
میان باله،
اونم شعره؟
بله، نونوجودیس، شعر پرتغالیه.
دنیا رو گشتم بدون تو،
این ماله ناظم حکمته با نشر مرکزه.
اینم شعره؟
شعره بله، همه شعر،
همه شعره.
من بعدا البته نصر ترجمه کردم، یک کتاب ترجمه کردم از بولگاکوف، برف سیاه از بولگاکوف ترجمه کردم، این دیگه رمان بود، و یک رمان هم از باشویتس سینگر ترجمه کردم به نام دشمنان.
انتخابتون چطور بود؟
در مورد چیز اون اولی، در واقع رمان بولگاکوف، اینو خودم خوندم، یکی از رمانهایی بود که معمولا میگیرم میخونم، خیلی خوشم اومد و گفتم ترجمه کنم. ولی رمان دومی رو آقای کاراگاهی، کوروش کاراگاهی، ایشون پیشنهاد کردن، گفتن یه رمان خیلی خوبی هست، حیفه، من میخوام تو ترجمه کنی. من گفتم من که اینجوری قبول نمی کنم، بذار خودم بخونم، خوشم بیاد. اگه خوندم دیدم خیلی خوشم اومد و
هم دشمنانو ناممکن. راجب این توضیح بدین.
ببینید، همین مسئله ترجمه شعر که شما تا حدی غیر مستقیم اشاره کردید که آیا به شعر ترجمه شده، واقعیت اینه که اذهان عمومی راجع به این خیلی سوال داره. اصلا شعر قابل ترجمه است؟ چطور میشه شعر رو ترجمه کرد؟ و خیلی سوالات دیگه. شعر رو باید به صورت شعر ترجمه کرد؟ اگر وزن و قافیه داشته باشه به صورت وزن و قافیه باید ترجمه کرد؟ اینا همه بحثه. من خب این ور و اون ور در مصاحبه ها و اینا یه چیزایی گفته بودم. دوستانی اومدن از نشر آرادمان و گفتن که ما میخواهیم یه تاریخ شفاهی برای این درست کنیم، که چند موردم سراغای شمس لنگرودی هم رفته بودن در مورد مکانیزم سرودنش. گفتن حاضر این کارو؟ گفتیم باش. 8 ماه 2 نفر اومدن مصاحبه کردن و خیلی مفصل، ولی اونا رو ادیت کردیم، بریدیم این ور اون ورش و شد یک کتاب. و الان ناممکن ممکن. من فکر میکنم 90% سوالاتی که در ذهن مردم هست اونجا جواب داده شده. منتها ممکنه این جواب جواب قانع کننده نباشه، اون مهم نیست، ولی به هر حال اون سوالات مطرح شده و جواب داده شده.
میشه یک دو سه تا از سوالای مهمش رو بگید و توضیح بدید؟
یکی از مهمترین سوالات اینه اصلا شعر قابل ترجمه هست یا نه. من معتقدم در اون کتاب ثابت کردم که خود سوال غلطه. چرا میگیم شعر قابل ترجمه هست؟ اینجوری بگیم، آیا همه شعرها قابل ترجمه هست؟ جواب نه. اینجا قاطعانه میگم نه خیر، خیلی از شعرها هست که قابل ترجمه نیست. وقتی میگه که از ننگ چه گویم که مرا نام ز ننگ است، و از نام چه گویم که مرا ننگ ز نام است. اینجا داره با دو کلمه بازی میکنیم، فقط مال فارسیه، اونم حافظه داره اینو بازی میکنه. اینو اصلا نمیشه به هیچ زبانی در آورد، حلاوتش از بین میره. خب فقط میشه توضیح. یا همونجا همیشه هم اینو مثال زدم، یار مرا غار مرا، عشق جگر خار مرا، یار توی غار توی. خب اینو نمیشه ترجمه کرد، اونجا مفصلا گفتم. شد یکی از سوالات اصلی اینه که من اومدم معتقدم که برای ترجمه شعر ما یه چراغ قرمز داریم، یه چراغ زرد داریم، یه چراغ سبز. چراغ قرمز اونایی که نمیتونیم ترجمه کنیم، چراغ زرد اونایی که میتونیم باید خیلی تغییرات درش به وجود بیاریم، چراغ سبز اینه که راحت میشه رو ترجمه میکنیم.
دیگه سوالای مهمه دیگه
چرا سوالات مهم اینه که آیا از زبان اصلی ترجمه کنیم، و اگر از زبان واسطه ترجمه کردیم چی اتفاق میفته؟ که من خودم بعضی از این کتاب رو از زبان واسطه ترجمه کردم. آخماتوا روسیه، من از انگلیسی ترجمه کردم. اینم توضیحاتی دادم که همه رو الان نمیتونم، ولی اینو گفتم که بله، ایدال اینه که از زبان اصلی ترجمه کنیم، در این شکل نیست. ولی وقتی همه زبان ها رو نمیتونن در دنیا، برحال یک زبان میدیومی لازمه که اینا رو بیاریم از اون میدیوم برگردونیم. اما نظر منو بخواین، اگر از روسی ترجمه میکردم آخماتوا رو، بهتر از این ترجمه هم میشه.
کتابی که شما ترجمه کردین، سبزاشو ترجمه کردین، زرداش هم ترجمه کردین؟
در کتاب نه، ولی در شعر. چرا در شعر گاهی این کار رو کردم، در یک شعر، تک شعر، نه کل کتاب. مثلا یه مثال، در شعری بود در زبان آذری که من خوندم و خیلی تحت تاثیرم قرار گرفتم. این بود، سطر اولش این بود: گتمه ایستیرسن بهانه سیز گت اویاتما مرگول خاطرالر. این میگه که حالا که داری میری بدون بهانه برو، این خاطراتی که دارن چرت میزنن اینا رو بیدار نکن. واژه‌ای که به کار برده مرگول فارسی نداره، در زبان فارسی نیست این واژه. خیلی طبیعیه، خیلی از چیزا هم در فارسی هست که در ترکی نیست، در انگلیسی نیست، ولی اون واژه خیلی زیباست اونجا. من احساس کردم زیبایی اون بیت فقط به خاطر همه مرگولیه، ولی وسواس ترجمه این افتاده بود به جانم. من یه کار دیگه کردم، یه تغییری دادم، هم شعر خودش موند سر جاش، ولی اون واژه نبود با این تغییر. سر رفتن داری اگر بی بهانه برو، خمار خواب خاطره ها را خراب مکن. اینجا من از صدای خ واجارایی کردم که در شعر اصلی واجارایی نبود، ولی اون حالتی که خمار خواب خاطره ها را خراب مکن، اینو تا فعلا فکر میکنم تونستم برسونم. این کار بعضی وقتا میشه. بله.
بعد چطور شد بعد از شعر وارد رمان شد؟ اصلا خود این
بعد از شعر نبود، در همزمان با شعر.
همزمان بود.
بله همزمان با اون بود.
دیگه کارهاتون ویرایش بود؟
بله، ویرایش هست. من مدتی هست که چندین ساله ویرایشگر شعر خارجی نشر چشمه هست. همه شعر خارجی هایی که اونجا هست با ویراستاری من.
غیر از نشر چشمه دیگه جای دیگه هم؟
نه جای دیگه نیستم.
خب خودتون که حالا ترجمه شعر میکنین، خودتون هم شعر میگین؟
من در واقع با ترجمه شعر به خودم ظلم کردم. اگه نبود شاید میگفتم، ولی وقتی آدم ترجمه میکنه با این شاعرانه قول طرف میشه دیگه، اصلا آدم جرأت نمیکنه شعر بگه. ولی ذائقه شعری دارم. چرا؟
و کتابای صوتی چی؟
من از بله 4-5 تا کتاب صوتی از من در اومده، همه اون عاشقانه ها رو دونه دونه کتاب صوتی کردم در واو، نشر واو. و بعد یک کتاب صوتی دیگه در آوردم به نام زمین که منتخبی از شعرهای اون 4 شاعر باز عاشقانه هست که موسیقیش مال آقای خیام، هوشیار خیام، استاد موسیقی هستنش.
خودتون اجرا کردین؟
بله،
با صدای خودتون.
با صدای خودم.
خب الان چه کتابی تو دست ترجمه دارید؟
الان در دست ترجمه هیچ کتابی ندارم، آبستن یه رمانی هستم که امروز فردا به دنیا بیاد.
نوشته خودتونه؟
بله دیگه، رمان دیگرم، رمان چهارمم هنوز هست تو ذهن که بیاد.
آه بیاد رو ذهن، این رومی
هست. بله، تازه بیاد شروع کنه به نوشتن دیگه.
تو مجموعه کار کردین کدوم کاراتون رو موفق تر میدونی اصلا؟
اگر موفقیت از جمع نقطه نظر مخاطبان بگم، طبیعتاً هوار از من بگیر خنده اترانه. به چاپ 37 رسیده، اونم یک شعر خارجی، این رکورد داره دیگه. به هر حال میشه گفت حتما موفق بوده دیگه. حتی این واژه هوار از من بگیر یه نوعی کالت شده. اون روز دیدم در میدان انقلاب شهرداری یه صفحه بزرگ فلزی رو پیاده رو نصب کرده، برای خوشحال کردن مردم چهرهای خندان گذاشته و بزرگ نمیشه دوار از من بگیر خندت رو. من
وقت شما تو ترجمه های شعر متن انگلیسی هم میذارین؟ یعنی دو زبانه یا یک زبانه؟
یک مورد این کار رو کردم با نشر مروارید، شعرهای استرینبرگ، ولی بعدن دیگه این کار رو من معتقدم که این کار فقط آموزشیه و اینه که با کاغذ رو در این گرونی کاغذ اگر همچین کاری پیدا چیزی انجام بدیم، کتاب رو دو برابر میکنه قیمتش رو، وفا سودی نداره.
تو کار ترجمه و نوشتارتون از سبک خاصی پیروی میکنه یا سبک خودتون؟
ببینید ترجمه فرق میکنه. در ترجمه من تا جایی که میتونم مستقیم و ساده میرم جلو، بدون یعنی سعی میکنم دقیقا وفادار بمونم به استایلی که شاعر داره. اینه که استایلم فرق میکنه. من الان کتابی ترجمه کردم از اورهان ولی، طنز. طبیعتا من مجموعه واژگانی طنز رو به کار خواهم برد اونجا، ولی کتابی از نرودا که همش استعاره و فاخر و اینا طبیعتا. اما در نوشتن من خودم به ساده نویسی بیشتر گرایش دارم.
سوژهاتون رو چجوری انتخاب میکنید؟ در شعر یا در،
یعنی منظور اون کتاب؟
آره، چطور میرید سراغ این کتاب اون کتاب؟
بله، اون فقط و فقط میل شخصیه. یعنی من اگر شاعر رو خیلی دوست داشته باشم تکونم بده اونو ترجمه میکنم، وگرنه نمیرم. شاعرها خیلی بزرگی هستن الان که من هرگز نمیرم سراغشون، برای اینکه خودم زیاد لذت نمیبرم، خودم رو تکون نمیده.
وقت تو ترجمه شعر که حالا هم که بحثش کردیم که آیا ترجمه پذیر هست یا نیست، در این ترجمه حس و حال شعر یا معنای شعر هیچ تغییر میکنه؟
100%. با توجه به اون اصل شعره، اگر اصل شعر یک حال و هوایی داشته باشه که گفتم منقلبم کرده، من بیشتر اون حال و هوا رو میخوام در بیارم تا واژگان و معنی.
قطعا این سوال که میگه من اینجا رو نوشتم، شما لزوما شعر باید به شعر ترجمه بشه؟
ببینید عرض کردم این سوال همه هست دیگه.
ملاک انتخاب نویسندتون چجوریه؟
بازم باید خودم خوشم بیاد، چه بسا نویسندگان بزرگی که من ازشون کتاب ترجمه نمی کنم. نه که خوشم نیاد، اون حدی نیست که منو خیلی تکون بده که بتونم ترجمه کنم.
و هیچ ارزیابی داری که ترجمه کار شما چه تأثیری بر نثر فارسی گذاشته شد؟
نه، من ارزیابی رو ندارم. از دهان عده‌ای از دوستان یه چیزایی شنیدم و نمیگم که اونا، خب به هر حال خیلی مثبت میدیدن. مرحوم عمران صلاحی که میگفت که خیلی از ماها برای شعر گفتن از این ترجمه ها یاد گرفتیم، او یه مقدارم میخواست تشویق بکنه منو، ولی طبیعتا یه تأثیری گذاشته، حالا مثبت منفیشو نمیدونم. امیدوارم یه عده‌ای بتونن اینو تحقیق کنن، ببینن که همین واژگان و یا همین حال هوای شعر خارجی چه تأثیری گذاشته؟
تو ترجمه چقدر دست خودتون باز میکنید، باز میذارید که صورت کلمات رو تغییر بدید؟
فرق میکنه ترجمه، اگر ببینید که من نکردم البته، ترجمه یه متن علمی باشه شما مقیدید که هر واژه رو درست ترجمه کنید. وقتی میگه شعا به طرف مماس در نقطه تماس عموده است، کافیه یه ذره این برمومت بگید عمود نمیشه، 180 درجه میشه. اینه که من اونجا خیلی روی واژم، ولی در مورد نثر روی بیشتر جمله هست، یعنی یه جمله رو ترجمه میکنم نه کلمات رو، و حتی بعضی وقتا پاراگراف. اما در مورد شعر بیشتر از اینا حال و هوا و فضای شعر. یک رازی هست، اون رازو باید کشف کرد، اونو منتقل کرد. ببینید مثلا هوشنگ ابتهاج میگه که در این سرای بی کسی، کسی به در نمیزند، به دشت پر ملال ما پرنده پر نمیزند. به همین سادگی. ولی چرا اینقدر غم میاره تو دل ما، اینقدر احساس تن؟ اون رازه، اون راز رو اگر درک کنیم اونو میشه خوب ترجمه.
الان شما خودتون بیشتر مترجم میدونی یا نویسنده؟
نویسنده، یعنی دلم میخواد نویسنده بدونم. دیگران مترجم میدونم، من دلم میخواد نویسنده بدونم.
هیچ وقت جریانات حاکم بر در واقع فضای فرهنگی جامعه ادبی هیچ تأثیر داشته در انتخاب شما؟
خیلی کم، خیلی کم. یعنی من بعضی وقت خودم احساس میکنم که اگر سراغ این ترجمه برم هم سوداوری بالایی داره برای خودم و هم خیلی مطرح میشه، ولی نه. شما حتی یک موردم پیدا نمیکنه که من دنبالم. من هری پاتر رو یک ناشر خیلی معروف از دوستام آی کاراگاهی گفت که بیا، من به شوخی گفتم که شما هم رفتید به شمال شهر، ما که نمیتونیم بیایم اونجا برسیم فروشگاهتون. گفت من یه چیزی میگم، تو اینو شروع کن به ترجمه، همه کارا رو تو ترجمه کن، خونه تو میاری بالا. بعدم نمیگفت، چون یه اتفاق برای مترجمون افتاد و این من قبول نکردم.
چرا؟
به خاطر اینکه اونو خودم رو تحت تاثیر قرار نداده. من خودم اینقدر احساس همدلی با اون اثر نمی کنم، نه که اثر بدی باشه، خیلی خوبه، ولی من باید همدلی کنم. من تا همدل و هموفق نباشم نمیتونم.
ممیزی در چقدر در انتخاب اثر یا ترجمه شما تاثیر داشته؟
در انتخاب تاثیر نمیذاره، ولی در شهید شدن اثرم خیلی تاثیر میذاره و خیلی بلاها سرم اومد. طبیعتا کسی که کتاب چاپ کرده خیلی بلاها سرش اومده، تا آخرش به اسیان کشید. من در مورد فقط 10 ساعت آخرین رمانم رسما چیزهایی که به من گفتن قبول نکرد. گفتم آقا ردش کنید، نمیخوام اصلا. بعدن سر رحم اومدن و کمترش کردن و برحال.
و خودتون هم تو ترجمه این پس ذهنتون هست؟
متاسفانه، متاسفانه. این دردناکترین بخش سانسور اینه، به تدریج یه سانسورچی میشینه تو ذهنتون. خیلی بده، ولی نشسته تو ذهن ما، هم نشسته.
شما برای ترجمه از نویسنده هیچ اجازه اینا میگیری یا نمیگیری؟
من اولین، با افتخار میگم، در ایران اولین کسی هستم که بعد در این سالهای اخیر برای ترجمه یک کتاب از خود نویسنده اجازه گرفتم. کتاب شما نبود تو این لیستتون، قصه های از نظر سیاسی بی ضرر، مال جیمز فین گارنر. از خودشون تمام اجازه گرفتم، کتبی به من اجازه دادن که چاپ کنم.
تقاضای پول نکرد؟
نه، پول کرد، گفت که مسئله کپی رایتو. گفتم من اینو نوشتم برای شما که اجازه بدید، اگه اجازه بدید چاپ میکنم، ولی کپی رایت نمیتونیم بدیم، ناشر باید بده، اونو باید بیاد روی قیمت کتاب، مثلا قیمت کتاب میشه خیلی بالا. ما وضعیتمون اینه. اما من نمونه ترجمه فرستاده بودم، خیلی خوشش اومده بود. بعد گفت که خیلی خوب باش، فقط چند جلد برای من کتاب بفرست. گفتم چش، منم فرستادم برش.
بقیه رو همینطور یا همه رو؟
من نه، من فقط از یک نفر اجازه گرفتم و بعد خوشبختانه دیدم که تقریبا این رسم میشد. البته الان دیگه کپی رایت و خیلی از ناشرها کم کم افتادن و خودشون بدون که قانونی باشه خودشون دارن اجرا میکنن.
قبل از ترجمه کل کتابو میخونین؟
حتما، حتما بی برو برگرد. مگر اینکه یک شاعری باشه که من این شاعر خیلی دوست دارم، خیلی کتاب و شعر ازش خوندم، یکی از گزینه‌هاشو برمی‌دارم شروع می‌کنم. ممکنه اون گزینه رو از اول تا آخر نخونده باشم، این اتفاق میفته. ولی رمان بخوام ترجمه کنم اول باید بخونم کامل تا آخر و بعد.
زبان فارسی چقدر چه نقشی در کیف ترجمه داره؟ یعنی معادل سازی ها رو چیکار میکنه؟
خب این مشکلات خودشو داره دیگه. یک زمانی هست سخت میشه، یه زمانی هست آسونه، یه زمانی هست فارسی این ظرف رو داره برای اون موضوع، یه زمانی هست نداره و باید خیلی تلاش کرد.
نشانه گذاری های زبان مبدأ رو در ترجمه،
این بیشتر کار ویراستار هست که با توجه به قوانینی که اون ناشر خاص داره اونا رو رعایت میکنه.
کاراتون همه میره دست ویراستار، خودتون ویراستاری میکنید؟
خب به هر حال کار من باید حتما ویراستاری بشه، من معتقدم اینو. چون شما وقتی اثری رو خودتون ترجمه میکنید از خیلی ریزه‌کاری یا خبر ندارید.
ما تو ترجمه رمان مفهوم رو به مفهوم ترجمه میکنید یا کلمه
به کلمه؟ نه، عرض کردم جمله به جمله هست، کلمه نه، جمله به جمله هست.
و تو شعر کی چی؟
تو شعر همه اونا هست به اضافه حال و هوا.